امید کامگاری با سلامتیتان، مازرگون منگل تا پایان ساعت با شماستم. در جریانی برنامه میشنوین که ولسی جرگی افغانستان لوی سارنوال کشوره بر استیزا به ولسی جرگه فراخونده، اما آقای اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان از حضور در مجلس خودداری کرده. ایرم میشنوین که دو سرباز امریکایی در ولایت فاریاب توسط یک عسکر افغان کشته شدن و گفته شده امی جنجال های آخر که باعث تظاهرات در نقاط مختلف افغانستان شده دلیلی حادثه می باشه. در خبرهای بین المللی میشنوین که رئیس جمهور امریکا اعلان کرده که برای دوره دوم خود در انتخابات ریاست جمهوری کشور خود نامزد خود ساخت. ایرم میشنوین که اساکر یمنی امروز بر معترضینه که خواهان برکناری علی عبدالله سالی رئیس جمهوری یمن هستند تیراندازی کردند. خبرهای بین المللی دیگر هم میشنوین، ولی نخست فوزیه احسان با خبرهای افغانستان با شماست.
با سلام مجدد، نخست در خط چند خبر. قرار است رئیس جمهور کرزای اعضای باقی مانده کابینه و طرح رد شده بودجه را به شورای ملی بفرستد. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفتند که لوی سارنوال را به روز شنبه استعزا کنند و نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که در مورد کشته شدن دو سربازشان در ولایت فاریاب تحقیقاتی را آغاز کردند. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور کرزای اعضای باقی مانده کابینه و طرح رد شده بودجه را به شورای ملی بفرستد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در نظر است تا به زودی اعضای باقی مانده کابینه به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. در حال حاضر وزرای انرژی و آب، امور زنان، مخابرات، ترانسپورت، صحت‌عامه و تحصیلات عالی تا هنوز به عنوان سرپرست اجرای وظیفه می کنند. این در حالی است که وکلای معترض انتخابات افغانستان از رئیس جمهور کرزای خواستند تا روشن شدن تخطیهای انتخاباتی از معرفی وزرای جدید به ولسی جرگه خودداری کند. سخنگوی رئیس جمهور همچنان گفت که طرح بودجه امسال که از سوی شورای ملی رد گردیده بود با اضافات و اصلاحات دوباره به شورای ملی فرستاده می شود. اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز تصمیم گرفتند که لوی سارنوال را به روز شنبه استعزا کنند. این تصمیم امروز پس از آن در مجلس عمومی ولسی جرگه اتخاذ گردید که لوی سارنوال به مجلس عمومی حاضر نشد. نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان قبلا از محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان خواسته بودند تا برای پاسخدهی به برخی مسائل از جمله مسئله بررسی دوسیه‌های وابسته به تخطیهای انتخاباتی به مجلس عمومی حاضر شود، اما وی امروز دوشنبه به ولسی جرگه حضور نیافت. تا کنون روشن است که لوی سارنوال افغانستان به روز شنبه به مجلس حضور خواهد یافت یا نه. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که در مورد کشته شدن دو سربازشان در ولایت فاریاب تحقیقاتی را آغاز کردند. به اساس گزارش ها یک سرباز پلیس سرحدی در ولایت فاریاب صبح امروز بالای سربازان خارجی در فاریاب فیر کرد که در نتیجه دو سرباز ایساف به قتل رسیدند. قماندانی ایساف در کابل با انتشار اعلامیه گفته است که سرباز حمله کننده از محل حادثه فرار کرده است. مقامات محلی در فاریاب نیز گفتند که در مورد وقوعی این حادثه تحقیق می کنند. ایساف در این حال گفته است که یک سرباز آن در شرق افغانستان نیز روز گذشته کشته شده است. در این مورد توضیحات بیشتری در دست نیست. و نیروهای امنیتی پلیس در ولایت هلمند می گویند که یک شخص انتحار کننده را بازداشت کردند. وزارت داخلی افغانستان گفته است که دو انتحار کننده صبح امروز می خواستند در چوک محکمه شهر لشکرگاه حمله کنند که توسط نیروهای پلیس شناسایی شدند. گفته شده که یک انتحار کننده خود را منفجر کرده و انتحار کننده دومی که توسط نیروهای پلیس زخمی شده بود دستگیر شده است. در این رویداد یک سرباز پلیس و یک فرد ملکی نیز مجروح شدند. پلیس میگوید که از محل رویداد دو میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. این بود خبرهای افغانستان تا این ساعت. اکنون مصطفی صدیقی خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
عساکر یمنی امروز بر معترضان که خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور بودند تیر اندازی کردند. مقامات طبی و شاهدان عینی میگویند که در این تیر اندازی حداقل 12 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی و معترضان امروز برای دومین روز پیهم در شهر تاز درگیر شدند. در خبر دیگر داریم که روزنامه نیویورک تایمز خبر می‌دهد که ایالات متحده آمریکا به طور خصوصی تلاش‌های را آغاز کرده تا رئیس جمهور یمن از قدرت کنار برود. ظاهراً این اقدام نماینده تغییر در سیاست آمریکا در برابر علی عبدالله صالح از متحدان عمدهش در جنگل تروریسم است. سازمان امنیت و همکاری اروپا از انتخابات ریاست جمهوری دیروز در قزاقستان انتقاد کرده است. این سازمان که نهاد عمده نظارت بر انتخابات هم هست گفته که هنوز اصلاحات لازم به منظور برگزاری انتخابات مشروع و استوار بر اصول دموکراسی در قزاقستان به میان نیامده است. نورسلطان نظربایف رهبر مستبد قزاقستان که از یک زمان طولانی در این کشور قدرت را در دست دارد در انتخابات دیروز برای یک دوره 5 ساله دیگر به پیروزی رسید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز اعلان کرد که برای دوره دوم خودش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهد ساخت. اوباما کمپاین انتخاباتی سال 2012ش را در صفحه اینترنتی خود با یک اعلان راه اندازی کرد. او از طریق ایمیل از هوادارانش خواسته تا به منظور حمایت از تغییراتی که او در دوره اول ریاست جمهوریش آورده یک بار دیگر بسیج شوند. انتظار می‌رود رئیس جمهور اوباما در جریان این هفته اسناد مربوط به شرکت در دور دوم انتخابات را در کمیسیون انتخابات فدرال ثبت کند. اداره نظارت بر امور اتمی سازمان ملل متحد امروز گفت که بحران در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما باید معیارهای مسئولیت هسته‌ای را در سطح جهان افزایش بدهد. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی یوکیامانو امروز هشدار داد که جامعه جهانی از این پس نمی‌تواند با اقدامات معمولی با مسئله مسئولیت هسته‌ای بپردازد. مرکز هسته‌ای فوکوشیما در اثر زلزله و سونامی که 3 هفته قبل در ژاپن رخ داد شدیداً تخریب شده است. مقامات این کشور گفتند که توقف انتشار تشعشعات رادیواکتیو از این مرکز چندین ماه را در بر خواهد گرفت. یوکیو ایدانو سخنگوی دولت ژاپن امروز گفت: اگر این وضعیت برای مدت طولانی ادامه یابد، میزان آلودگی در اثر انتشار مواد رادیواکتیو افزایش خواهد یافت. حتی آب بحر این مواد را پراگنده می سازد. پس این مسئله به یک مشکل بزرگتر مبدل خواهد شد و ما باید هرچه عاجلتر از انتشار این مواد به داخل بحر جلوگیری کنیم. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حالا و در ادامه این برنامه همراه زرغونه منگل باشید.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ولسی جرگه افغانستان لوی تارندال کشور را برای استیضا به ولسی جرگه فراخوانده است. حکومت افغانستان سوزاندن نسخه ای از قرآن کریم را توهین بزرگ و مسلمانان خوانده و صدمه رساندن به مال و جان مردم در جریان تظاهرات را هم عمل غیر قابل توجیه دانسته است.
آسیب رساندن به تأسیسات ملی ما، آسیب رسانیدن به مردم وطن، به مردم ملکی ما نمیتونه که قابل توجیه باشه.
دو سرباز آمریکایی با فیر گلوله از سوی یک نیروی امنیتی افغان در ولایت فاریاب کشته شدند.
با یک نفر سرباز سرحدی هم فرار است فعلا. به نام سمرالدین میگن. ما عکسشان و شهرتشان گرفت.
نیروهای ناتو مستقر در افغانستان میگویند که حمله اخیر بر دفتر یوناما در مزار شریف بالای روند انتقال امنیتی این شهر تأثیر نخواهد گذاشت. آیا آمریکا واقعا آماده مذاکرات با طالبان مسلم می باشد؟ گزارش را در این مورد هم می شنوید. ما را همراهی کنید. ولسی جرگه افغانستان لوی تارنبال کشور بر روز سه شنبه هفته آینده استیضا می کند. نماینده های مردم این تصمیم بعد از او گرفتند که لوید سارنبول افغانستان به خاطر آنچی عده های غیر قانونی که آقای سارنبول بر ضد ولسی چرکه می خوانند به جلسه عمومی روز دوشنبه فرا خواندند. اما محمد اسحاق الوکو لوید سارنبول کشور از حضور در این مجلس خودداری کرد. اعضای ولسی چرکه از عملکرد آقای الوکو به شدت انتقاد کرده و خواهان سلب اعتمادش شدند. جزئیات موضوع از فتح محمد بها مشنوید.
خودداری لوید سارنبول افغانستان از حضور در جلسه عمومی ولسی جرگه و کنش تند نماینده های مردم را به همراه داشت. اعضای ولسی جرگه این عمل کرده لوید سارنبول را خلاف قانون اساسی و توهین به ولسی جرگه خوانده و خواهان سلب اعتماد از وی شدند. محمد اسحاق الوکو در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه فرا خوانده شده بود تا به خاطر آنچه ادعاهای غیر قانونی وی علیه ولسی جرگه خوانده شده به پرسش های نماینده های مردم پاسخ دهد. اما لوید سارنبول افغانستان با فرستادن مکتوب به ولسی جرگه گفته است از اینکه لوید سارنبول یک نهاد مستقل است، ولسی جرگه صلاحیت احضار لوید سارنبول را ندارد. پس از بحث های متعدد اعضای ولسی جرگه به اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا به روز شنبه لوید سارنبول را استیضاح کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله نماینده های مردم را در این خصوص چنین اعلان کرد:
روز شنبه روز استیضاح با توافق همشما و توصیبا میگیم، اما تا روز شنبه را مطابق پروسیجر سه کمیسیون اختصاصی دلایل بیاره، بنان بر روز شنبه اعضایی که موافق است بر استیضاح لوید سارنبول در روز شنبه موافق کارت سبز و مخالف کارت سبز، با 8 مخالف به اکثریت آرا تصویب شد.
پس از آن که نتایج انتخابات ولسی جرگه ماه سنبله سال گذشته اعلان شد، محمد اسحاق الوکو لوید سارنبول افغانستان این انتخابات را غیر مشروع خوانده و گفته بود که شماره از نماینده های تازه اعضای قانونی ولسی جرگه نیستند. خواستیم تا نظر لوید سارنبول افغانستان را در مورد این که آیا آقای الوکو به جلسه روز شنبه ولسی جرگه حاضر خواهد شد یا خیر داشته باشیم، اما با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم. به دنبال اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته و افتتاح شورای ملی جدید از سوی رئیس جمهور کرزی، اختلاف ها بر سر برخی مسائل از جمله ادامه کار محکمه اختصاصی انتخابات میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان ادامه یافته است. هرچند بسیاری از اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که به لوید سارنبول رأی عدم اعتماد خواهند داد، اما اینکه محمد اسحاق الوکو استیضاح ولسی جرگه را میپذیرد یا به کارش به این سمت ادامه خواهد داد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
حکومت افغانستان گفته وقایعی که اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار با دقت دنبال میکنه و اگر ثابت شوه که کسی یا کدام طرف در دامن زدن خشونت ها دست داشته، این موضوع با جدیت دنبال میشه و مرتکبین به پنجه قانون سپرده خواهد شدن. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر امروز یک نشست خبری در کابل صدمه رساندن به مال و جان مردم در جریان تظاهرات عمل غیر قابل توجیدان است. احمد جکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
با کسانی که به طور قصدی تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهرهای مزار شریف و قندهار را به خشونت کشانیده‌اند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این تصمیم حکومت افغانستان را وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور کرزی با خبرنگاران شریک ساخت. آقای عمر به ادامه چنین گفت:
یک هیئت مختلط حکومتی و از بزرگا و از پارلمان اینا فرستاده شدن به دو ولایت تا عوامل به خشونت کشیدن یک قسمت از تظاهرات را بررسی بکنن. اگر اسنادی به دست به مبنی به این که کسانی خواستن که از تظاهرات سلامیز یک تعداد مردم در شهر مزار شریف و در قندهار سوء استفاده بکنن و قصدن ایره به خشونت بکشانن، تخلف از قانون پنداشته خواهد شد که عوامل از رو بسیار زود شناسایی خواهد کردیم و اقدام هم با ارتباط خواهد شد.
با گفته مقام‌های افغان، ده‌ها تن از افراد در پیوند با تظاهرات خشونت‌بار اخیر در شهرهای مزار شریف و قندهار به چنگ نیروهای افغان افتادند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی در حالی که راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز را حق مردم می‌داند، اما می‌گوید نباید این تظاهرات به خشونت بیانجامد و در آن به جان و مال مردم صدمه برسد.
حکومت متحد است با اساس قانون اساسی که امنیت از این تظاهرات تامین بکنه، اما آسیب رساندن به تأسیسات ملی ما، آسیب رسانیدن به مردم وطن، به مردم ملکی ما و آسیب رسانیدن در مجموع به افغانستان نمیتونه که قابل توجیه باشه.
رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که بر روز یکشنبه به اشتراک قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نماینده ملکی ناتو در این کشور برگزار شد، از مجلس سنا و کنگره ایالات متحده آمریکا خواست تا آتش زدن نسخه از قرآن کریم به واسطه یک کشش آمریکایی را محکوم کنند و نگذارند حوادث مشابه در آینده تکرار شود. پیش از این آقای کرزی از حکومت آمریکا و سازمان ملل متحد نیز خواسته بود تا عامل سوزاندن قرآن کریم را به پنجه قانون بسپارند. این کار تیر جونز کشش آمریکایی اعتراضات خونین را در شهرهای مزار شریف و قندهار به دنبال داشت که سبب کشته شدن بیش از 20 نفر و جراحت اضافه از 100 تن گردید. در این روزها دیگر مناطق افغانستان هم شاهد اعتراضات مسالمت آمیز بوده است. به گفته مقام‌های افغان، برخی از افراد مغرض از احساسات مردم سوء استفاده کرده و کوشش کردند تا تظاهرات صلح آمیز به خشونت بینجامد. در حالی که طالبان هم سوزاندن قرآن کریم را به شدت تقبیح کردند، اما سازماندهی و یا هم شرکت در تظاهرات اخیر را رد کردند. مقام‌های آمریکایی و همکاران خارجیشان تلاش می‌کنند با استفاده از هر طرق ممکن خشم افغان‌ها فروکش کرده و از این پس به تظاهرات خشونت‌بار دست نزنند. رئیس جمهور آمریکا آتش زدن نسخه‌ای از قرآن کریم را یک عمل تعصب‌آمیز و غیر قابل تحمل خوانده است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و نماینده ملکی ناتو در این کشور این عمل تیر جونز را محکوم کردند. جنرال دیوید پتریس همچنان در صحبت با روزنامه وال استریت جورنال گفته که به آتش کشیدن قرآن کریم خطرات تازه را متوجه نیروهای بین المللی در افغانستان می سازد.
شنیدن که حکومت افغانستان سوزاندن نسخه از قرآن کریم توسط تری جونز کشیش امریکایی را توهین بزرگ به مسلمان خوانده، ولی صدمه رساندن به مال و جان مردم در جریان تظاهرات هم عمل غیر قابل توجیه دانسته. در ارتباط با همی کینه توزی ها و کشتن افراد بیگناه باید گفت که در اثر فیر یک تن از نیروهای سرحدی افغان در ولایت فاریاب دو عسکر امریکایی کشته شدند. دلیل اصلی حمله تا حال معلوم نشده، ولی گفته میشه سوختاندن قرآن کریم توسط کشیش امریکایی در فلوریدا انگیزه ای کشتار فراهم کرده. جزئیات موضوع را در گزارش از فاریاب میشنوین.
با اثر فایده یک تن از سربازان پلیس سرحدی، دو تن از نیروهای آیساف یا کمک به امنیت در ولایت فاریاب جان باختند. سمونوال محمد صادق، عامر امنیت قماندانی امنیه فاریاب، با تایید این رویداد در زمینه به رادیو آزادی چنین گفت:
اینا به خاطر کدام کارشان آمده بودند در داخل کندک سرحدی بودند. دو نفرشان در بالای برج در سر پیره‌داری امرا یک سرباز سرحدی در پیره‌داری شده بودند که اینا مرمی می‌خورند. دو نفر اینا از دوستای آمریکایی هستند. ما یک گروه تعیین کردیم از تمام ارگان‌های کشفی و امنیتی. ما قضیه را تحت بررسی خود قرار داریم. انشاءالله از انکشافاتش باز شما را در جریان می‌گذاریم.
عامر امنیت قماندانی امنیه فاریاب در مورد هویت سرباز مذکور افسود:
با یک نفر سرباز سرحدی هم فرار است فعلا، به نام سمرالدین میگن. ما عکسشان و شهرتشان گرفتیم. خودش در مزار زندگی میکنه و بچه فکر میکنم برادر و قومایش در این منطقه جمشیدی.
هرچند علل و انگیزه اصلی حمله مسلحانه این سرباز سرحدی تا هنوز مشخص نگردیده، اما اهالی و باشندگان فاریاب دلیل خشونت پلیس سرحدی را با سوختاندن نسخه از قرآن کریم توسط کشیش آمریکایی مرتبط می‌دانند. دو تن از شهروندان شهر میمنه درباره چنین می‌گویند:
پیره شنیدیم که باز پسان اومدیم سیل کردیم که در پیره‌دار بودم عسكر سرحدی، بازم خارجی ها به خیال فهمیده یا نفهمیده در سرم پیره‌دار اومده میگیره، باز پیره‌دار نمیای میگه باز سر از حمله میکنه، باز پیره‌دار فایر کرده. باز دیگه همه که شنیدیم که دو نفر بودن کشته شده تا بالا جنازه‌ش نکشیدن مردیشه.
نام ما غلامت از کوی پشخان آمریکایی‌ها بود، قرآن درد داده بود، قرآن درد داده بود. بازن همه تا گفت شد که همون نفر آمریکایی را محکمه نکنن، همه کل مردم افغانستان در سر آمریکایی‌ها بلند میشه. امروز نه یک عسكر دو تا آمریکایی را کشت.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب، سرباز مذکور از ساحه فرار نموده و عملیات جستجو جهت بازداشت پلیس سرحدی آغاز گردیده است. گفتنی است که با تلاش زیاد نتوانستیم تا نظر قوت‌های ویژه آمریکایی را در رابطه با این رویداد با خود داشته باشیم.
شنیدین که گفته شده همین جنجال های اخیر و موضوع سوختاندن قرآن در امریکا شاید دلیل کشتن دو فرد بیگناه امریکایی در فاریاب باشه. یکی عمل و استفاده از خشونت ها در جریان تظاهرات چقدر گنجایش مذهبی داره و یکی اسلام در این مورد چی میگه از یک عالم دینی مشنبیم.
با باور من ریختن خون یک انسان نسبت به سوختاندن قرآن کریم جرم بزرگ است. در این قسمت باید احتیاط زیادی صورت گیرد. نشود که به جای منفعت خساره و زیان بیشتر نصیب ما گردد. در حال حاضر که در افغانستان در مقابل این حادثه عکس العمل نشان داده می شود، بدون شک که در آن به جای منفعت ما خساره ما بیشتر است. در کنار سوختن نسخه های قرآن کریم خون انسان ها نیز می ریزد که فایده آن به آن پادری امریکایی می رسد. پادری تلاش داشت که مسلمانان را اذیت کرده و در منطقه مشکلات را دامن زند. کاری را که ما انجام می دهیم جرم سنگین تر نسبت به جرم پادری است.
مولانا اقیار بود که نظر خود در مورد جنجال های جاری و کشته شدن افراد در جریان خشونت ها و تظاهرات در افغانستان ابراز داشت و گفت که کشته شدن مسلمان ها باعث خوشی عمو کشیش امریکایی میشه که قرآن سوختانده بود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:21 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. نیروهای ناتو مستقر در افغانستان گفتند که حمله اخیر بر دفتر یوناما در مزار شریف بالای روند انتقال امنیت این شهر تاثیر نخواهد گذاشت. جزئیات موضوع را از ستار فروغ مشنوین.
حادثه روز جمعه گذشته در مزار شریف نگرانی ها را در خصوص سپردن مسئولیت های امنیتی این شهر به نیروهای افغان بیشتر ساخته است. به اساس اعلام حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، مزار شریف از جمله مراکز ولایات به حساب می آید که مسئولیت تامین امنیت آن سر از ماه سرطان امسال به نیروهای افغان انتقال می شود. اما جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ناتو در افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل این تشویش ها را به جا ندانسته گفت هیچ مشکل فراراه آغاز این روند موجود نمی باشد.
از نظر آیساف روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان که از ماه جولای امسال آغاز و تا پایان سال 2014 میلادی خاتمه می‌یابد، با این حادثه غم‌انگیز که سبب کشته شدن افراد بی‌گناه در مزار گردید ارتباط منطقی ندارد. اعلام آغاز انتقال مسئولیت های امنیتی مزار شریف نماینگر این حقیقت است که این شهر در آستانه ثبات سیاسی و اقتصادی است. نسبت به سایر مناطق مزار شریف شاهد پیشرفت بیشتر بوده است.
صدها تن از افراد بعد از ظهر روز جمعه گذشته در شهر مزار شریف در اعتراض به سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم به وسیله یک کشش در ایالت فلوریدای امریکا دست به مظاهره زدند. اما این مظاهره سپس به خشونت انجامید و تعدادی از مظاهره کننده ها بر دفتر یوناما هجوم بردند که در نتیجه 7 کارمند خارجی این دفتر کشته شدند. هرچند مقامات امنیتی افغان گفتند که در ارتباط به این رخداد 30 فرد مشکوک را گرفتار کردند، اما انتقادهای موجود است که نیروهای افغان در جلوگیری از هجوم مردم به داخل دفتر یوناما کوتاه آمدند. به گفته وزارت داخلی افغانستان، در این حادثه 4 مظاهره کننده نیز کشته شده و 23 تن دیگر جراحت برداشتند. سخنگوی نیروهای ناتو در بخش دیگر اصحابتهایش بر ادامه عملیاتهای مشترک در جنوب و شرق این کشور به خصوص در ولایت کنر تاکید نموده گفت هدف از این عملیاتها حفظ دستاوردهای چند ماه گذشته است.
آنچه ما در جنوب و شرق افغانستان به خصوص در ولایت کنر انجام می دهیم بخش از سلسله عملیات های مشترک نیروهای افغان و بین المللی است تا فشارها بر مخالفان مسلح ادامه داده شود و به این قسم دستاوردهایی که طی 6 تا 8 ماه گذشته به میان آمده حفظ شود.
حملات مخالفین مسلح در این اواخر در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است که به باور برخی از مقامات افغان، مخالفین مسلح به این ترتیب تلاش می کنند تا موانع را در برابر پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان ایجاد کنند. با آنکه چند ماه محدود به آغاز این پروسه باقی مانده است، هنوز هم نگرانی های در مورد کمبود اسلحه و تجهیزات قوای امنیتی افغان موجود است.
شنیدین که نیروهای ناتو در افغانستان گفتند که عمله بر دفتر یوناما در مزار شریف بالای روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در ولایت بلخ تأثیر نخواهد گذاشت. قابل ذکر است که والی بلخ به دنبال تظاهرات خشونت‌آمیز روز جمعه دیروز تصمیم گرفت که بعد از این تبلیغات و تظاهرات مردم در روضه مبارک تنظیم نشه. این تصمیم بعد از او گرفته شد که 7 کارمند خارجی دفتر یوناما به روز جمعه مورد حمله ظاهر کنندگان قرار گرفتن و کشته شدن.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
در نتیجه عملیات نظامی که گفته میشه شب گذشته توسط نیروهای آیساف در ولسوالی چهاراسیا به ولایت کابل صورت گرفت، یک فرد ملکی کشته و فرزندش بازداشت شد و گفته شده منزل این فرد به کمک سگها تلاشی شد. وزارت داخلی افغانستان گفته تحقیقات جدی را در این مورد آغاز کردند. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان کشته شدن یک مرد و بازداشت فرد دیگر در این عملیات تایید کرده، ولی در مورد هماهنگی عملیات نیروهای بین المللی با نیروهای افغان گفته که تحقیقات در زمینه جریان دارد. شاهدان عینی این عملیات که در عدم هماهنگی با نیروهای افغان صورت گرفته خلاف وعده های رئیس جمهور کرزی می دانند که گفته بود بعد از این مسئولیت امنیتی در کابل به نیروهای افغان سپرده شده و عملیات های خودسرانه خارجی ها متوقف خواهد شد. در ارتباط با مسائل امنیتی کشور باید گفت که چی گفته می شه که آیا آمریکا واقعا خواهان مذاکرات با مخالفین مسلح حکومت افغانستان است؟ این موضوع عنوان مطلب است که در نشریه آمریکایی دی اتلانتیک نشر شده. نویسنده این مقاله گفته قبل از اینکه ما با دشمن به گفتگو بپردازیم، آمریکایی ها به یک بحث و مناقشه سری در بین خود ضرورت دارند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
نویسنده مقاله با استناد یک گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که دیپلماتان غربی، رهبران طالبان و حکومت افغانستان در چگونگی آغاز مذاکرات برای پایان دادن جنگ به مشکلات مواجه می باشند و تفصیل این مشکلات چون خواسته های طرفین، پیش شرط های مذاکرات و ضرورت رسیدن به نتایج موضوع بحث های گرم حلقات پالیسی خارجی در هفته جاری در واشنگتن می باشد. نویسنده می افزاید که مذاکرات با همه طالبان حتی به شمول شبکه سرسخت حقانی شاید یگانه راه حل واقعی جنگ در افغانستان باشد. اما در حالی که از جنگ افغانستان 10 سال می‌گذرد، حتی ارائه کردن مفکوره آغاز مذاکرات با طالبان هنوز باعث خشم، نگرانی و ترس بسیاری از آمریکایان می‌شود و حتی ارائه کننده این نظر را به خیانت متهم می‌کنند. نویسنده در ادامه می‌گوید اگر مذاکرات واقعاً یگانه و بهترین راه پایان دادن به جنگ در افغانستان باشد، پس باید به شمار از سوال‌های مهم و مشکل به این ارتباط پاسخ گفته شود. اول اینکه طالبان چگونه یک نقش را در حکومت آینده خواهند داشت؟ آیا حضور قوای ناتو در افغانستان ادامه خواهد یافت و تا چه مدته؟ و آزادی و عدالت چگونه تضمین خواهد شد؟ و یک سوال مهم دیگر این که آیا واشنگتن و بالعموم امریکا از لحاظ سیاسی و فرهنگی آماده است که برای خاتمه بخشیدن به جنگی که قربانیان زیادی داشته است با طالبان به مذاکره بپردازد؟ کسانی که قبل از حملات 11 سپتامبر بر امریکا به شبکه القاعده پناه داده بودند. نویسنده مقاله می گوید قبل از اینکه ما متعهد مذاکرات شویم، باید شماری از مشکلات محتمل را در داخل خانه حل کنیم. یکی از این مشکلات به نظر نویسنده مقاله پنداشت هایی است که به چنین مذاکرات ارتباط داده می شوند. شماری از سازمان های حقوق بشر مانند سازمان عفو بین المللی با طالبان مذاکره می کنند یا از حقوق زنان دفاع می کنند، ولی نظریه مذاکرات با طالبان کدام رابطه مستقیم با وضعیت اسفبار زنان در افغانستان ندارد و کدام دلیلی وجود ندارد که فرض شود حقوق زنان در نتیجه مذاکرات با طالبان زایی خواهند شد. ولی به هر صورت امکان دارد موضوع حقوق زنان در چارچوب اجندای مذاکرات وسیع با طالبان گنجانیده شود. ولی چون این ترتیبات ایجاب میکند که امریکا و طالبان اولویات خود را تنظیم کنند و تصمیم بگیرند که به حقوق زنان میان مسائل دیگر چقدر وزن و اهمیت قائلند. نویسنده مقاله در ادامه می نویسد که ترتیب مذاکرات و اولویات کار آسانی نیست، ولی چون اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه دارد، خاتمه جنگ از طریق مذاکرات بهترین راه جلوگیری چنین خشونت شده می تواند. نویسنده می افزاید یک موضوع دیگری که امکان دارد اراده امریکایان برای مذاکرات با طالبان را پیچیده تر سازد این است که در نهایت امر ما نقش رهبری کننده در این مذاکرات را نداریم. این مذاکرات بین الافغانی میان حکومت رئیس جمهور کرزی و طالبان می باشد. امریکایان باید در جریان مذاکرات قرار داده شوند، اما واشنگتن نباید نقش رهبری کننده مذاکرات را عهده‌دار شود. امریکا نباید بر تفصیلات و جزئیات هر توافق اصرار کند، ورنه حمایت مردمی این توافقات را به مخاطره مواجه می سازد. در داخل حکومت افغانستان نیز درباره ضرورت مذاکرات با طالبان اختلاف نظرهای فزاینده وجود دارد. یک بخشی از این اختلافات به محروم شدن غیر قصدی پشتونها از عضویت ولسی جرگه در انتخابات اخیر تعلق می‌گیرد که شمار اعضای پشتونها نسبت به دیگران از تعدادی که در انتخابات عادی آزاد به این جرگه شاید راه می‌یافتند کمتر می‌باشد. نویسنده مقاله می‌افزاید که در افغانستان حداقل یک دیالوگ و گفتگوی ملی درباره فواید و خطرهای مذاکرات با طالبان وجود دارد، اما در امریکا تقریبا همه در این باره خاموش هستند. اعضای کانگرس هم از راستگرایان و چپگرایان با جنگ در افغانستان مخالفت نشان داده اند، اما هنوز در این باره که با طرف مقابل جنگ چرا و روش پیش گرفته شود کدام بحث و مناقشه جدی صورت نگرفته است.
گزارش بود در مورد آمادگی امریکا در بخش مبارزه با بخش این مذاکره با طالبان. ساعت 5:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
قرار است رئیس جمهور کرزی اعضای باقی مانده کابینه و طرح رد شده بودجه را به شورای ملی بفرستد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور امروز در کابل به خبرنگاران گفت که در نظر است به زودی اعضای باقی مانده کابینه به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند که در مورد کشته شدن دو سربازشان در ولایت فاریاب تحقیقات را آغاز کردند. عساکر یمنی امروز بر معترضان که خواهان برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور بودند تیر اندازی کردند. گفته می شود در این تیر اندازی حداقل 12 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز اعلان کرد که برای دوره دوم خودش را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور نامزد خواهد ساخت. و نوواک جاکوویچ تنیس باز سربستانی رقیب نیرومندش رافائل نادال را که بازیکن شماره یک در جهان است شکست داد و قهرمان مسابقات سونی اریکسون شد.
گفته شده در یک نقطه افغانستان جایی که زنا بدون اجاب کامل نمیتونن از خانه های خود بیرون شوند، حال زنا سیکی بازی میکنن. ولی مردهای کنسرواتیو میگن درست است این خانم ها سیکی بزنن، ولی با چادرهای کلان و اجاب اسلامی. ملیا احراری و جزئیات بیشتر.
روستاییان در قصبه کوه کوچک در بامیان به تازگی با پدیده قابل توجهی روبرویند. گروهی از زنان سیکی باز در این ولایت تشکیل شده است. مردان و اطفال قریه خوشک با پاهای پوشیده در برف قله‌های کوه بابا چشم خود را از ده دختری که با روسری و بالاپوش بلند مصروف سیکی بازی‌اند برداشته نمی‌توانند. در جایی که زنان بدون حجاب کامل نمی توانند از خانه بیرون شوند، زنان سیکی بازی می کنند. اگر آنان بدون حجاب به سیکی بازی بروند، من مخالفم. این حرف افضل است. مردی که مورهای تسبیح را در دستش می گرداند و با ناباوری آشکار می گوید این یک پدیده غربی است. ناندو رونالدو مربی ایتالویست که توسط بنیاد آقا خان به آموزش سیکی در اینجا معذف شده و این نوع مقاومت ها را خلاف توقع نمی داند. رونالدو میگوید او برای یافتن تعداد زیاد پسران مشکل نداشت، اما وقت نظر به برنامه ملل متحد برای وی پیشنهاد شد درس‌های مخصوص برای زنان را برنامه‌ریزی کند، با بی‌میلی حتی از سوی همکارانش مواجه شد. رونالدو میگوید باره یکی از همکارانم برایم گفت او پسرش را برای سیکی بازی خواهد فرستاد، اما دخترش را هرگز نه. و رونالدو میگوید این حرف همکارم علاقمندیم را ضعیف کرد. یکی از بهترین شاگردان سیکی باز در قریه خوشک قرار گزارش فرانس پرس سید شای 13 ساله است که از عقب عینک آفتابی خود سیکی بازی زنان را مشاهده می کند. وی به این باور است که زنان باید لباس سنگین تر بپوشند. وی می گوید اگر زنان علاقمند سیکی بازی اند باید حجاب استفاده کنند و یا حداقل روی خود را بپوشانند. بیشتر از نیم زنان در این منطقه روستایی به اساس گزارش ملل متحد حجاب می پوشند. اما در مرکز بامیان شمار زنان حجاب پوش به 20% کاهش می یابد. زنانی که سیکی بازی می کنند مخالف پوشیدن چادری هستند. به اساس گزارش بنیاد آقاخان، زنان 20-30 ساله عموماً شاگردان مکتبند یا در قریه کار می کنند و از خانواده های مترقی می آیند. رونالدو معلم تیم دختران سیکی باز در بامیان می گوید دختران با نگرانی خود مبارزه می کنند و زمانی که در برف زمین می خورند به زودی هلهله و خندهشان در فضا می پیچد. یکی از این دختران به اساس گزارش فرانس پرس می گوید این اولین بار است که من کار را برای خود می کنم. دختر دیگر می گوید این اولین بار است که من خودم را کشف می کنم. وای می گوید خیلی دشوار است که بتوان در سیکی بازی کنترل خود را نگه داشت، اما این بازی بسیار هیجان انگیز است. نازدانه دختر 16 ساله کمرو با روسری زرد طلایی رنگ سخنان نشدار را درباره زنان سیکی باز در بامیان از سوی مردان و زنان متحمل شده است. او به این باور است که پوشیدن حجاب انگام سیکی بازی هم غیر عملی و هم غیر ضروری است. وی میگوید با داشتن حجاب غیر ممکن است که آدم مسیر خود را ببیند. سید نصرالله وایزی عالم دینی ارشد بامیان میگوید به اساس مقررات اسلامی سیکی میتواند بدون روپوش اجرا شود. وی میگوید اگر زن به درستی سر تا پا پوشیده باشد نیازی به روپوش آنگونه که طالبان و القاعده میگویند وجود ندارد. و دیگر اینکه بهتر است اگر آموزگار یک زن باشد یا مردی که فاصله خود با زنان را نگه دارد.
گزارش از بازی‌های سیکی در بامیان و شرکت زناد سیکی زنی را شنیدین. مردهای منطقه چندان به این مسئله خوشبین نیستن و میگن اگر زنها با لباس سنگین و حجاب اسلامی سیکی بزنن بهتر خواهد بود. با این گزارش نوبت میرسه به برنامه زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کند که از صحت کامل برخوردار باشید. در برنامه کنونی زن و زندگی نیم نگاهی بر وضعیت دختران مکاتب افغانستان می اندازیم و کوشش می کنیم روشن بسازیم که آیا نرفتن تعداد زیادی از دختران به مکتب به کمبود معلمان زن در مکاتب بستگی دارد یا نه.
بیادر میگه که تا بالا که مکتب رفتی خو خیر است که زنها درست می دادن، از این بابات مردها درس می تن، چرا باید مردها دخترها را درس بتن؟
به همین ترتیب خبرها و واقعات مهمی که در هفته قبل برای زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه پیشکش می‌گردد. با ما باشید. شماری از نهادهای غیر دولتی در افغانستان با نشر گزارش مشترکی گفتند هرگاه دولت افغانستان و سازمانهای کمک کننده توجه خاصی در بخش تقویه معرف دختران در افغانستان ننمایند، دستاوردهای 9 سال گذشته در این بخش از دست خواهد رفت. طبق تحقیقات این نهادها بنا به مشکلات بیشتر دختران افغان از رفتن به مکتب باز ماندند. یک دلیل این مشکل کمبود معلمان زن در مکاتب دخترانه عنوان می شود. مسئولان وزارت معارف افغانستان نیز میگویند مشکلات سر راه تعلیم دختران در افغانستان موجود است، اما آنها برنامه‌های تشویقی را به خاطر رفتن دختران به مکاتب و توظیف معلمان زن در ولایات دوردست این کشور در نظر گرفتند تا دختران بتوانند به درس و تعلیمشان ادامه دهند. گزارشی را که تهیه کردم توضیحات بیشتری است در این باره.
با گفته مقامات وزارت معارف افغانستان امسال تقریبا 8.5 میلیون شاگرد به مکتب می روند که از آن جمله بیشتر از 40% آن را دختران تشکیل می دهند. اما گزارش های از روی شماره از مؤسسات غیر دولتی به نشر رسیده است که نشان می دهد 70% دختران بنابر مشکلات نبود معلمان زن، نبود مکاتب، ناامنی، فقر اقتصادی و ازدواج های اجباری و قبل از وقت از رفتن به مکتب بازماندند. بسیاری از دختران مکاتب ولایت افغانستان به خاطر اینکه در مکاتب آنان معلمان زن تدریس نمی کنند، بعد از صنف پنجم و ششم درس و تعلیم را رها می کنند. برای بیشتر این متعلمان، پدران و برادرانشان می گویند که معلمان مرد به آنها نامحرمند و نباید نزد آنها درس بخوانند. نسرین متعلم صنف ششم مکتب زرخرید ولایت کندوز یکی از این دختران است. وی می گوید:
مرا بیادرم میگه که ازی بابا کلان شدی جوان شدی دیگه مکتب نرو، تو را چی مانده به مکتب رفتن؟ بیادرم میگه که تابال که مکتب رفتی خو خیر است که زنا درست میدادن، حال تو ازی بابا که کلان شدی حال تو را مردا درست میتن، چرا باید مردا دخترها را درست بتن؟ باید که دخترها پیش دخترها درست بخوانن، بچا پیش بچا. میگه که ما خو مرد هستیم، با ما عیب نیست، شما خو دختر هستی، شما که بری باز مردم در پشت شما چل گپ میکنن، قریما از کا کجور میکنن، هر گپا میگن. ما از پدرها و بیادرها خواهش میکنم که دخترای خود بانند که مکتب بره، اگر ما نخانیمک باز نمو تا از پشت ما دیگه کسایی نمیخوانند که بخاطر علمی مشکلی که معلوم ها مرده هستند.
نسرین با وجود فاصله زیاد خانهش علاقه دارد تا در یکی از مکاتب مرکز شهر به تحصیلش ادامه دهد، اما به گفته او خانوادهش با وی موافقت ندارد. وی میگوید در صورت نبود معلمان زن نباید والدین و یا کس دیگر مانع تحصیل دخترانشان شوند، زیرا همین دختران بعد از فراغت از تحصیل می توانند خود معلم شوند و برای سایر دختران تدریس نمایند. نسرین از مسئولان دولتی به خصوص وزارت معارف افغانستان تقاضا می نماید تا به خاطر ادامه تحصیل دختران، معلمان زن را با در نظر داشت امتیازات کافی استخدام نمایند تا دختران بتوانند با علاقمندی مصروف فراگیری دروسشان شده و هم والدین مانع رفتن دختران خود به مکتب نشوند. مسئولان معارف ولایت بلخ گفتند که 70% دختران در مرکز این ولایت مصروف درس و تعلیمند، اما بنابر اظهارات آنها در بعضی از مناطق و ولسوالی های آن ولایت به خاطر نبود معلمان زن مکاتب دخترانه وجود ندارد و دختران بعد از اینکه صنف نهم را ختم کردند مکتب را رها کرده و خانه نشین می شوند. زینب معاون تدریسی ریاست معارف ولایت بلخ با تایید این موضوع از وزارت معارف افغانستان خواست تا برای آن عده معلمان زن که علاقمند تدریس در مناطق و ولسوالی ها اند معاش بیشتری در نظر بگیرد. وی می گوید:
در قریه و قصبات دردست ما که ما معلمین مسلکی نداریم، معلمین اشهر در اونجا بخاطر کم بودن ماشان که بسیار به اگرای دور برن و به اونجا را رعایت کنن و ماشان تکافونه میکنن، کس حاضر نیست که برن. دیگر منطقی ما مکتب دخترانه نداریم، از صنف نو وقتی که دخترها فارغ میشن اینو از مکتب های نزدیک نیست که نو برن به صنف ده یا زده درد بخورن، به نو از تحصیل باز میمانن. کسایی که مسلکی هستن نمیرن در اونجا، مدد ماش برشان به ترچی از طریق مسات میشه از طریق بودجه خود معرف میشه، این اگر بپردازن انشالله حاضر میشن معلمین طبقه و ناس که برن در اونجا تدریس کنن برای دخترها و مکتب های زور باز شد.
در حالی که ناامنی و معضله نبود و یا کمبود معلمان زن برای شاگردان اناس در بیشتر ولایات و ولسوالی ها خیلی جدی است، اما ولایات هم پیدا می شوند که خلاف تصور این معضله در آن حل است. ولایت پکتیا یکی از آنهاست. به گفته مسئولان معارف آن ولایت در اکثر ولسوالی ها و حتی ولسوالی های ناامن آن ولایت مکاتب و مدرسه های دخترانه فعال می باشد. به گفته امرالدین شفق رئیس معارف ولایت پکتیا، اکنون مشکلات نبود معلمان زن نیز در آن ولایت تا جای حل شده است.
در اکثر ولسوالی ها مالسه ها و متاسه ها و تده های به حساب طبقه اوناس داریم، حتی در ولسوالی زرمت مثلا چمپنی و جاگی غیره، حتی در ولسوالی ناامن هم ما به سطح ابتدایی مکاتب داریم، مکاتب خصوصی هم داره که اینجا دختران و پسران تحت تعلیم هستند که اکثرا علما و مستفده و بزرگا در این پروسه ما را همکاری میکنه. هیچ مکتب متعالی مزدود نشده. امروز تقریبا یک فرهنگ کنه بده که اولادای خود بین دختر و پسر فرق بگذارن. نظر به تعداد شاگردایی که ما در این ولسوالی ها داشتیم، ما یک تعداد معلمین لسانسه اوناس ضرورت پیدا کردیم تا هم معلمین غیر مسلکی که در مکاتب نسوان ما تعلیم میدن شاگردا را هم این قصه بهتر شه، هم تعداد معلمین اوناس ما مسلکی شود.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند دولت تا حد توان به خاطر تشویق دختران به مکتب و ارتقای ظرفیت آنها تلاش نموده، از مردم خواستار همکاری در این زمینه میباشد. صفت الله صافی سخنگوی وزارت معارف افغانستان در این باره می گوید:
امروز 8.5 میلیون شاگرد در مکتبای خود داریم، بیشتر از 40% را متعلم اوناس تشکیل میده و همچنان در تشکیل معلمین ما که به 1,90,000 رسیدن ما 1% را بالا بردیم. در بیشتر از 200 ولسوالی ما معلم مسلکی زن داریم و بیشتر از 215 ولسوالی ما مکاتب بالا صنف 9 برای دختران نداریم. در حدود 350 مکتب بسته داریم و مانع رفتن بیش از 200,000 طفل ما به مکتب شده. ما تانستیم تعداد مکاتب مسدود شده خود را از 650 به 350 کاهش بدیم. از طریق علما، متنفذین، سران اقوام و با مردم محل وزارت معارف از نزدیک کار میکنه در چارچوب یک برنامه اشتراک مردمی در پروسه و در عرصه معارف. امیدوار هستیم که اینمی مشکل در سال 1390 از بین ببریم.
آقای صافی می افزاید وزارت معارف پروگرام ملی را به خاطر تربیه معلم راه اندازی کرده است که در این راستا امتیازات بیشتری برای معلمان زن در نظر گرفته شده است.
ما معاشات فوق‌العاده یا استثنایی یا تشجیعی و او در نظر گرفتیم و در پالیش دیگه اقداماتی است که انشاءالله وزارت معارف از طریق آگاهی عامه ذهنیت سازی مردم در این مورد کار میکنه و ادامه میده این کوشش خود تا که ما بتانیم به این مشکلات فایق بیم.
معضلات از این دست سبب می شود که دختران زیادی از نعمت سواد محروم گردند، در حالی که عبدالغفور باشنده ولایت کابل از ارزش سواد در زندگی زنان و دختران یاد کرده می گوید.
اگر انسان خواسته باشه علم سرحد نداره، میتونه که در هر جا، در هر مقام، در منزلی که باشه بیاموزه بر اولاد خود، بر فامیل خود، اگر بچه باشه، اگر دختر باشه. این دین اسلام تایید میکنه بسیار ضروری است که ما هیچ کدام از این فرق نتیم که این بچه است یا دختر. این فقط بهانه است که فرض بچه کاکای ما این بد میبره و دختر کاکای ما این بد میبره. اگر یک دانشمند و یک استاد میشه، یک دکتر میشه، یک انجینر میشه یا یک پرستار میشه، اترش بهتر است یا اگر ایوازه که او در ملتون داره او را ببینی که در سلمانی داره بند. فرزندای ما وقتی که نیا صاحب یک خانه و زندگی میشن، یک فامیل پیدا میکنن، درک میکنن که آیا پدر و مادر ما در مقابل ما چی کرده، آیا مسئولیت وجدانی ایمانی خود انجام داده یا نی.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به چند خبر و رویدات مهمی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری پژواک، هفته گذشته کورس لسان انگلیسی و کامپیوتر طور مجانی برای شماری از دختران در ولایت غزنی از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان تأسیس شد. شکری ولی، رئیس امور زنان ولایت غزنی، گفت تمام برنامه‌های این کورس از سوی زنان پیش برده می‌شود. شکیبا، یک تن از شاگردان این کورس، گفت که شمار زیاد دختران علاقه‌مند فراگیری لسان انگلیسی و کامپیوتر هستند، اما به سبب فیس گزاف و عدم استادان زن به کورس‌ها رفتن نمی‌توانند. یادآوری است که سال گذشته نیز برای 120 دختر در ولایت غزنی کورس انگلیسی و کامپیوتر از سوی سفارت ایالات متحده آمریکا دایر گردیده بود که به گفته ریاست امور زنان آن ولایت نتایج خوبی در قبال داشت. طبق گزارش آژانس خبری پژواک، به تاریخ 11 ماه حمل سال روان یک مرد باشنده ولایت پروان زن خود را توسط چاقو به قتل رساند. سامانوال عبدالرزاق قریشی، آمر امنیت قماندانی امنی ولایت پروان، گفت که همسر این مرد حامله بوده و جنین نیز در این حادثه زایش شده است. و علاوه کرد علت این قتل مشکلات خانوادگی بوده که تحقیقات در این رابطه با دستگیری وی جریان دارد. شاجهان یزدان‌پرست، رئیس امور زنان ولایت پروان، ضمن تقبیه این عمل خواهان مجازات مله این قتل شده است. سروس پیش نیز یک مرد در ولایت نیمروز زنش را با ضربات چاقو شدیداً مجروح کرده بود که این زن مجبور شد تا از شوهرش طلاق بگیرد. و بنابر گزارش آژانس خبری روز، مسئولان ریاست امور زنان ولایت پنشیر میگویند که آمار خشونت و نقض حقوق زنان در آن ولایت نسبت به سایر ولایات کاهش یافته است. مریم پنشیری رئیس امور زنان ولایت پنشیر دلیل کاهش خشونت علیه زنان را آگاهی زنان از حقوقشان و همکاری نهادهای جامعه مدنی، علمای دینی و تلاش‌های مسئولان مدافع حقوق زنان در آن ولایت عنوان کرد. وی راه اندازی کورس‌های آموزشی و حرفه‌ای را برای زنان در کنار آگاهی دهی آنها از حقوق و امتیازاتشان و سهمگیریشان در کارهای اجتماعی با ارزش می‌خواند. اما یک تن از زنان باشنده ولایت پنشیر می‌گوید که دسترسی زنان به خدمات بهتر صحی کار برای زنان در ادارات دولتی آن ولایت کم رنگ است.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هند در یک بازی پر از شور و هیجان سریلانکا را شکست داد و برنده جام جهانی کریکت شد. دامنه این شور و هیجان به افغانستان هم کشانیده شد و جوانان افغان با دقت این بازی را تماشا کردند.
زمان منزل جلیل از خوشحالیم سه هند بود.
زمان منزل حسن از خوشحالیم چه هند بود.
شور و هیجان میدان‌های فوتبال اسپانیا را نیز پر کرده بود، چون لالیگا با شکست ریال مادرید ادامه یافت. در هر دو مورد در ادامه برنامه بیشتر می‌شنوید، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی. سلام و روز بخیر. در برنامه ورزش امروز ما امید مرزبان با شما هستم. روز شنبه در یک بازی دیدنی تیم کرکت هند حریف دیرینه‌اش سریلانکا را با تفاوت 6 ویکت از پیش رو برداشت و پس از 28 سال یک بار دیگر قهرمان جهان شد. کرکت بازان سریلانکایی با از دست دادن 6 بازیکنشان در 50 اوور 274 رنز به دست آوردند، اما تیم کرکت هند با از دست دادن فقط 4 بازیکن در 48 اوور 277 رنز ساخت و جام قهرمانی را از آن خود کرد. اعضای تیم کرکت هند این قهرمانی خود را به سابقه دارترین کرکت باز این تیم سچن تندوکر اهدا کردند. هرچند ستاره که در این پیروزی تیم هند بیشتر از همه نقش بازی کرد، کرکت باز دیگری بود. تا لحظات بعد گزارش مفصلی در این مورد داریم. لیگ برتر فوتبال اسپانیا در هفته گذشته با شکست ستاره های ریال مادرید پیگیری شد. تیم فوتبال ریال مادرید در زمین خود 1-0 در برابر اسپورتینگ شکست خورد. همچنان تیم معروف اسپانیول در این هفته در برابر حریف نچندان مقتدر شکست خورد و نتوانست به جمع امتیازهایش در لالیگا بیفزاید. تا لحظات بعد در گزارش بازی های این هفته لالیگا را مرور خواهیم کرد. محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد که در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا رسما خود را کاندید کرده است. بن حمام 61 ساله تبعه قطر است و از سال 1992 تا به حال ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عهده دارد. او که یگانه رقیب رئیس فعلی فیفا سپ بلاتر است، در انتخاب کشورش به حیث میزبان جام جهانی سال 2020 نقش عمده‌ای را بازی کرده است. قرار است انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا در 31 ماه آینده عیسوی برگزار شود و نتایج آن در اول ماه جون اعلام خواهد شد. سپ بلاتر 75 ساله از سال 1998 تا حال رئیس فیفا است، ولی تعهد کرده که اگر این بار برای چهارمین بار رئیس فیفا شود، در پایان دوره 4 ساله کاریش در سال 2015 از این موقف کنار خواهد رفت. در صورتی که بن حمام برنده این انتخابات شود، او نخستین رئیس فدراسیون جهانی فوتبال خواهد بود که تبع یکی از کشورهای آسیایی است. نوواک جوکوویچ تنیس‌باز صربستانی رقیب نیرومندش رافائل نادال را که بازیکن شماره 1 در جهان است شکست داد و قهرمان مسابقات سونی اریکسن شد. جوکوویچ در ست نخست بازی 4-6 شکست خورد، ولی در دو ست دیگر 6-3 و 7-6 رقیب اسپانیایش را شکست داد. از ماه دسامبر سال گذشته تا حال جوکوویچ 26 بازی کرده که همه این بازی‌ها را با پیروزی پشت سر گذاشته است. در بخش خبرها از بازی کرکت بین تیم‌های سریلانکا و هند و از قهرمانی هند در جهان کرکت شنیدید. این بازی روز شنبه در شهر ممبئی برگزار شد. اعضای تیم ملی کرکت هند این قهرمانی خود را به سابقه دارترین کرکت باز این تیم سچن تندوکر اهدا کردند. هرچند ستاره‌ای که در پیروزی تیم هند بیشتر از همه نقش بازی کرد کرکت باز دیگری بود. این هم گزارش در همین مورد. کرکت بازان تیم ملی هند قهرمانی خود در جهان را با سچن تندوکر ستاره 37 ساله این تیم اهدا کردند. گرچه تندوکر درخشش چندان در این بازی نداشت و فقط با به دست آوردن 18 رنز از بازی بیرون شد، اما او 21 سال در تیم ملی کرکت هند بازی کرده و تیم کشورش را 5 بار تا سرحد قهرمانی در جهان رسانده است. سرانجام تندوکر در ششمین تلاشش امسال قهرمانی جهان را از آن هندوستان ساخت. پس از پایان بازی سچن تندوکر با اشاره به چشمان پر از اشک خود گفت: این اشک خوشی است، بناهن از گریه کردن شرم ندارم. گرچه شهکاری های سچن تندوکر در تاریخ کرکت هند حفظ خواهد شد، اما در قهرمانی از این تیم ستاره‌ای که بیشترین نقش را بازی کرد گواتم گامبیر بود. او در آخرین توپ بازی 6 رنز گرفت و به تنهایی 97 رنز به سود تیم ملی کرکت هند کسب کرد. هندوستان با تفاوت 6 ویکت توانست رقیب دیرینه و مقتدرش سریلانکا را شکست دهد و پس از 28 سال یک بار دیگر برنده جام جهانی کرکت شود. بازی پرشور و هیجان این دو حریف در شهر ممبئی برگزار شد و ده ها هزار تماشاچی پرشور و هیجان در استادیوم این بازی را تماشا کردند. دامنه این هیجان از طریق صفحات تلویزیون به سراسر جهان به شمول افغانستان کشانیده شد. ده ها جوان افغان این بازی را از نزدیک تماشا کردند و حتی پیش از آغاز بازی در گفتگوهای با رادیو آزادی علاقمندیشان به پیروزی تیم مورد نظر خود را ابراز کردند.
ما به خبر که سریلانکا وگتی خدا
سریلانکا گتی
او کرکٹ بای چانس لو بالا نویل کی سریلانکا ډیر ښه بال وړاندې لري مورله درم نندس
دمانم عبدالجلیل د خوشالګم سهند یو ګټي
زبانم سهند از خوشالګم چین دی یو ګټي.
تیم ملی کرکت افغانستان نیز در بازی‌های راهیابی به جام جهانی امسال شرکت داشت، اما نتوانست راه خود را به این بازی‌ها باز کند. افغانستان که تاریخ دیرینه کرکت ندارد، تا به حال توانسته تنها در بخش کرکت جوانان در مسابقات جهانی کرکت ظاهر شود، اما این تیم با وجود پیروزی‌های چشمگیرش در دور اول مسابقات جهانی از بازی‌ها حذف شد. و از اروپا، لیگ برتر فوتبال اسپانیا در هفته‌ای که گذشت با شکست ستاره‌های ریال مادرید پیگیری شد. تیم فوتبال ریال مادرید در زمین خود 1-0 در برابر اسپورتینگ شکست خورد. این نخستین باری بود که خوزه مورینو مربی تیم ریال مادرید با این تیم در میدان خود شکست را تجربه کرد. مصطفی صدیقی به همین بازی و چند بازی دیگر لالیگا نگاهی دارد.
شکست ستاره‌های ریال مادرید در برابر اسپورتینگ تقریباً برای همه فوتبال دوستان غیر قابل انتظار بود. در این بازی با سلسله لیگ برتر فوتبال اسپانیا سپورتینگ توانست 1-0 ریال مادرید را در شهر مادرید شکست دهد. به این ترتیب خوزه مورینو مربی ریال مادرید پس از 151 پیروزی پیهم در خانه برای نخستین بار در میدان خود شکست را تجربه کرد. مورینو در 9 سال گذشته با هیچ تیم در زمین خود شکست نخورده بود. نکته عمده‌ای که ممکن در این شکست ریال مادرید نقش داشت مصدومیت 3 ستاره مهم این تیم بود. کریم بنزیما، کریستیانو رونالدو، مارسیلو هر سه به دلیل مصدومیت در این بازی حضور نداشتند. در ادامه بازی های لالیگا در این هفته بارسلونا رقیبش ویاریال را 1-0 شکست داد و موقعیت خود در صدر جدول را حفظ کرد. همچنان والنسیا 4-0 گتافه را شکست داد. سیویا 3-1 در برابر ریال زاراگوزا به پیروزی رسید و اسپانیول 2-1 در برابر ریسینگ استاندارد شکست خورد. نتایج بازی های این هفته لالیگا فاصله بین تیم های ریال مادرید و بارسلونا را در جدول رده‌بندی 8 امتیاز ساخت. اکنون بارسلونا با 81 امتیاز در صدر جدول جا دارد. ریال مادرید با 73 امتیاز دوم است و والنسیا با 57 امتیاز ردیف سوم جدول را اشغال کرده است.
و به پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. هفته آینده باز هم ما امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
زیبا دیدم ای چه زیبا بنشستم سر سنگ بانازان فریبا بانازان فریبا آواز دادمش خوش چشم به من نماید چشم به من نماید یک بار دست از جان شوق چشم رنا شوق چشم رنا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا زیر چنار بالا دیدم این چه زیبا بنشستم سر سنگ و نازان فریبا بنشستم سر سنگ و نازان فریبا کف می خرامید آنوی رمیده آنوی رمیده آمدم اسم سر به چون بای کس ندیده چون بای کس ندیده آچین دوان به طرفه بحر کلام و حرفه بحر کلام و حرفه مستی کنم روان از باب آمده کشیده باب آمده کشیده زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا زیر چنار بالا دیدم ای چه زیبا شستم سر سنگ با نازان فریبا شستم سر سنگ با نازان فریبا زکین نگاهش دلگش مبتلایش دلگش مبتلایش آهم کشید از دل هر لحظه جلوه‌هایش هر لحظه جلوه‌هایش افتاده بود در آب تصویری همچو ماهش تصویری همچو ماهش اون موج در تلاکم دیسوه